باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب، کاشوب در تمامی ذرات عالم است. گر خانمش قیامت دنیا بعید نیست، این رستخیز عام که نامش محرم است. در این روزهای پر از حزن و اندوه از همه شما التماس دعا دارم. دعوت میکنم شنونده برنامه کیمیای کلمات باشید.
کیمیای کلمات،
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم. همونطور که مطلع هستید، برنامه کیمیای کلمات اختصاص داره به معرفی، تحلیل و نقد کتاب‌های در حوزه متون کهن فارسی که با حضور آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در کنار شما خواهیم بود. امیدوارم ما را همراهی بفرمایید. آقای دکتر گنابادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزم در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیزمون، در خدمتون هستم.
متشکرم. امروز قرار هست که معرفی کنید آیه دکتر کتاب ناصر خسرو قبادیانی با تألیف خانم مینا صفا از انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی. در ابتدا ازتون خواهش میکنم که راجع به مؤلف و ناشر این کتاب صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون دفتر پژوهش‌های فرهنگی از ناشران ریشه‌دار سرزمین ماست و از یک جهاتی هم بسیار خوشفکر، به خاطر اینکه اینها سالها پیش اومدن طرحی رو ریختن به عنوان از ایران چه میدانیم.
بله.
و هر چه که راجع به ایران هست، مثلا فرض کنید قنات، فرض کنید قحطی های ایران که مثلا در طول تاریخ چه قحطی های اومده بوده تا دوره قاجار، عرضم به حضورتون که شعرا، نویسندگان، هر پدیده‌ای که در حوزه فرهنگی و جغرافیای ایران شکل گرفته، سعی کردن یک تألیف بسیار بسیار دقیق و عمیقی درباره اون بشه با عنوان کتاب‌های کم حجمی که حدود 100 تا 110 صفحه. مؤلف اون کتاب‌ها رو از بین کسانی انتخاب می‌کنن که در اون حوزه تخصص دارن و واقعا متخصص هستند و تا الان 165 کتاب از این سری چاپ شده. چندین کتابش که در مورد شعرا و نویسندگان بود در همین برنامه بنده به شنوندگان عزیزمون معرفی کردم. این کتاب هم ناصر خسرو قبادیانی، مؤلفش سرکار خانم مینا صفا هست.
بله.
که اونجوری که بنده متوجه شدم، ایشون رساله دکتریشون درباره ناصر خسرو بوده و این کتاب در واقع بخشی از تخصص ایشون درباره ناصر خسرو است. و این سری کتاب ها یک شیوه نامه داره، یعنی مؤلف نمیتونه هر باید مطابق بشه با اون شیوه نامه، و این شیوه نامه شیوه خیلی خوبی هم هست، چه به لحاظ منابع دست اولی که استفاده میکنن، چه نوع ارجاعات، چه ویرایش یک دست و حتی رسم الخط. خانم مینا صفا سعی کردن که کاری بکنن که وقتی خواننده این کتاب ناصر خسرو رو میخونه، هر آنچه که باید یک ایرانی یا غیر ایرانی درباره ناصر خسرو بر مبنای منابع دست اول اطلاعات دقیقی میخواد به دست بیاره، با این کتاب اون اطلاعات براش امکان پذیر شده بله. باشه و یک شناخت خوب و درستی از این شاعر و نویسنده بزرگ ایران داشته باشه. کتاب رو کتابی بسیار خوشخوان، خلاصه، دقیق که حالا وقتی تو فصلهای بعدی بله. وارد کتاب شدیم من خواهم رو خدمت.
ممنونم از مقدمه بسیار زیبایی که فرمودی. راجب مؤلف و ناشر کتاب ناصر خسرو قبادیانی صحبت کردین. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات ما رو همراهی بفرمایید. لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنم. شما شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید و در برنامه این هفته صحبت میکنیم راجع به کتاب ناصر خسرو قبادیانی با تألیف خانم مینا صفا از انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی. آقای دکتر گنابادی، اگر موافق باشین راجع به اهمیت این کتاب صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. اهمیت این کتاب در واقع برخواسته از اهمیت خود ناصر خسرو. ناصر خسرو در فرهنگ ما یک عالم، شاعر، نویسنده چند وجهی است. از یک طرف یک عالم دینی است با گرایش به مذهب اسماعیلی و جزو رده های بالای این مذهب، لقب حجت داره، مبلغ بزرگی است در خراسان. از سوی دیگه ایشون یک سفرنامه، یعنی در واقع یکی از اولین سفرنامه نویس های ایرانی است. سفرنامه ای داره که این سفرنامه در طول تاریخ درست خیلی در بعضی از دوره ها مقفول مونده،
بله،
ولی خود این سفرنامه وقتی منتشر شد در درجه اول نشانگر یک نثر فصیح و خوشخوان و دقیقی بود در اون دوره و اطلاعات دست اولی که از شهرهای خراسان، غرب جهان اسلام و سرزمین عربستان به ما میداد که حالا اونجا رسیدیم خواهم گفت،
بله.
و بعد مسئله بعدی نوع نگاه ناصر خسرو چه در مسائل مذهبیش، چه در قصایدش، اشعارش و چه در سفرنامه‌ش. و از یک سوی دیگه یک شاعر صاحب سبک، یعنی برخلاف، حالا اونجا خواهم گفت، برخلاف جریان شاعری که در اون قرون، قرون 5 و 6 وجود داشته، برخلاف اونها در واقع یک نوع قیام شاعرانه میکنه و قالب قصیده که قالبیست ساخته شده برای متن، اون رو میاد برای پند، اندرز، موعظه، حکمت و مسائل دینی به کار میگیره. برای همینم هم هست که حالا خواهم گفت که
بله.
یک مقدار گاهی در قصایت زبان و بیان دشواری داره. در هر صورت ناصر خسرو نه فقط در ایران بلکه در تمام کشورهای فارسی زبان، یک سو در روسیه، در دانشگاه های روسیه خیلی تحقیقات زیادی، حالا خواهیم رسید میگم خدمتون، درباره ناصر خسرو شده. کشورهای فارسی زبان مثل افغانستان، تاجیکستان، اونها خیلی اهمیت داره ناصر خسرو براشون. و در جهان غرب برای شناخت مسائل اجتماعی، سیاسی و تاریخی شرق یکی از کسانی که زیر ذره‌بین مستشرقین قرار گرفت ناصر خسرو بود. از این جهت این کتاب اهمیت داره. ضمن اینکه خواهم گفت این کتاب نگاهش هم نگاه به گمان من نگاه درستی است به اهمیت ناصر خسرو و اینکه چگونه مستشرقان با ناصر خسرو برخورد کردند و سیر چاپ کتاب های ناصر خسرو در اروپا هم این کتاب اطلاعات ارزنده‌ای به ما خواهد داد.
کتاب آسان خانیه آقای دکتر؟
بله بله بله. اصلا ببینید عذر میخوام که من سریع جواب دادم شما.
خواهش میکنم بفرمایید.
این سری کتاب های از ایران چه میدونیم اصلا برای همین تعلیف
آسان خانه
شد. بله که یک ساختار علمی دقیق و در این حال مخاطب هم متخصصه به اصطلاح مخاطب متخصص درجه یک رو ارضا بکنه.
بله.
یعنی ناصر خسرو شناس وقتی این کتاب رو میخونه بگه بله این کتاب کتاب خوبیست و یک آدم غیر متخصص هم مثلا مثل بنده وقتی میخونه لذت ببره به دریافتهاش اضافه بشه اون چیزایی که میدونسته و بعد ببینید روایت دست اول بر مبنای منابع دست اول
میده. درسته
این شیوه کارشونه. این کتاب هم به همین شیوه تألیف شده واقعا تألیف خوبیست و ضمن این که ببینید یک سرویراستارهایی دارند اینجور مجموعه ها که سعی میکنه از شیوه کتاب سازی که من میگم خدا نکرده اون واژه منفی کتاب بله. سازی نه یعنی فراهم کردن کتاب شکل گرفتن کتاب رو یک دست بکنه و در ذهن اون ویراستاران یا سر ویراستاران نکته مهم همینی که شما فرمودید که بتواند خواننده غیر متخصص رو دستش رو بگیره چند پله با خودش بالا بیاره.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزنده شما جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. دوستان عزیز شنونده با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار ما بمانید. از شما علاقمندان به ناصر خسرو قبادیانی دعوت میکنم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. درود بر شما شنوندگان عزیز و محترمی که در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ و برنامه کیمیای کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردید. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت می‌کنیم راجع به کتاب ناصر خسرو قبادیانی با تألیف مینا صفا از انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی. آقای دکتر گنابادی در این بخش از شما خواهش می‌کنم که راجع به فصل‌بندی کتاب صحبت بفرمایید.
عرض کنم خب همیشه اینجور کتاب ها و مجموعه های یاد داشت ناشر
بله.
که غالبا یک صفحه از خلاصه است قبل از فهرست مطالب. بعد در فهرست مطالب اول یه پیش سخن میاد که اونجا به ما میگه که ناصر خسرو یا شخص دیگه که اینجا دربارش صحبت میشه چه اهمیتی داره. فصل یکم این کتاب میپردازه از صفحه 13 میپردازه به زندگی و زمانه ناصر خسرو که ناصر خسرو کی بوده، قبادیان بلخ که زادگاه ناصر خسرو
بله.
چه اهمیتی در اون دوره داشته، خاندان ناصر خسرو چگونه بودن، تحصیلات ناصر خسرو، بافت اجتماعی مذهبی اون است، بافت فکریش و تمایلات ایرانگرایانه ناصر خسرو، ناصر خسرو و خاندانهای ایرانی، مشاغل و مناصب اداری سیاسی ناصر خسرو. در فصل اول شما یک بعد از اون پیش سخن و زندگی و زمان ناصر خسرو خواننده اطلاعاتی به دست میاره درباره اون عصر که گفتمان حاکم بر اون عصر چه بوده، ناصر خسرو از چه خاندانی برخواسته. خب میدونیم ناصر خسرو همجوری که این کتاب میگه از خاندان دهقانان و ملاکان
بله.
بودند و در ضمن این که دهقان و ملاک بودند در دستگاه حکومتی اینها نفوذی داشتند و کار دولتی هم داشتند که ناصر خسرو هم خب خودش کاتب و بعد دبیر میشه. ببینید من در برنامه‌های قبلی عرض کردم خدمتتون، اینو خلاصه بگم واسه اینکه همین قضیه مشخص بشه. قضیه اینه کسی میتوانست، یعنی اصلا شغلی مثل شغل دبیری، شغل دبیری غالبا در یک خانواده هایی، یعنی چند خانواده، اینها پدر پسری پدر فرزندی ادامه پیدا می کرد.
درسته.
و حتما باید کسی که دبیر می شد، دبیر دیوان رسالت می شد، نامه های حکومتی زیر دستش می آمد، شخصی باشه در درجه اول بسیار بسیار مورد اطمینان، در درجه دوم قلم شیرین خوبی داشته باشه، فصیح و بلیغ بنویسه، باسواد باشه، گفتمان حاکم بر زمانه رو خوب بشناسه، مسائل آگاهی های سیاسی داشته باشه، افراد رو خوب بشناسه. خب یعنی باید کسی باشه که توی اون حاکمیت رشد پیدا کرده باشه که بدونه مثلا فلان استاندار فلانجا چه ویژگی هایی داره، چه جور نامه‌ای می‌نویسه، چه جوابی باید بگیره. یه نامه‌ای که به خارج از اون کشور نوشته میشه به چه شکل‌هایی باشه خیلی. و بعد مجموع اینها یک دبیر رو میساخت و از یک طرف دیگه آدم متعادل، این رو با تأکید عرض میکنم، آدم متعادلی باشه و بسیار با تدبیر و خردمند. ما از دل تاریخ که میخونیم متوجه این قضایا میشیم، فرض میگیریم. ببینید در تاریخ بیهقی اتفاقی میفته.
بله.
محمود غزنوی دیوان رسالتش هست، اون چیزی که در تاریخ بیهقی ما میبینیم و اطلاعات دقیقی از اون میگیریم. دیوان رسالتش هست، آقای بونصر مشکان رئیس دیوان رسالته، ابوالفضل بیهقی زیر دستش کار میکنه. وقتی که محمود میمیره، مسعود رفته بوده، یعنی در واقع به نوع تبعید محترمانه رفته بوده به سمت عراق عجم، اونجا شورش هایی رو خوابونده بوده، اونجا بوده. اینها میان امیر محمد رو، پسر دیگر محمود رو، پادشاه حاکم میکنند و آقای بونصر مشکان هم میشه دبیر دیوان رسالتش. بعد که مسعود میاد برادرش رو میگیره، زندانی میکنه و اون وزیر رو، حسنه که وزیر هم زندانی میکنه اینها، و احمد حسن میمندی رو میذاره به وزارت، بونصر مشکان میره پیش مسعود غزنوی و بهش میگه آقا اجازه بدید من برم کنار دیگه. من اون بهش میگه نه، تو آدم کاردانی هستی، اینجا جایگاه بسیار مهمی است، بمان. و یک جمله میگه، من همه اینا رو گفتم که اون جمله رو به شنوندگان عزیزمون عرض بکنم.
بفهمه.
جمله ای که میگه اینه، بهش میگه بمان و همانطور که پدر من رو نصیحت میکردی و اندرز میدادی به من هم پند و اندرز بده.
بله.
یعنی در واقع داره میگه دبیر دیوان رسالت یک آدمی است خردمند که حتی انقدر موقعیتش بالاست که میتونه به سلطان نمشورت که پند و اندرز بده، و مسعود هم این رو ازش میخواد. و در واقع ببینید اگر بخواید مقایسه بکنین، دیوان رسالت که دبیری داشته، اون دیوان رسالت در واقع مثلا مثل وزارت ارشاد، وزارت بله. بخشی از وزارت خارجه، بخشی از وزارت اطلاعات، نزدیک 5 تا وزارت خونه امروزی رو کامل یا بخشهایشون رو ادغام بکنیم میشود دیوان رسالت. و آدمی که در رأس اون قرار میگیره یا کارمند اونه، دبیر بله. اونه، مثل ناصر خسرو، حتما باید در یک خاندانی رشد کرده باشه که به این امور واقف باشند. و این اطلاعاتی که این کتاب ما به دست میده، خوبیش اینه که شما هر مبحثی رو که راجع به ناصر خسرو میخونید، خانم دکتر مینا صفا زحمت خیلی خوبی که کشیدن اینه
بله.
آمدن تذکره ها رو نقد کردن، که مثلا تذکره دولت شاه سمرقندی این ایرادها رو در بیان زندگی ناصر خسرو این ایراد رو داره، اون تذکره این ایراد داره، نمیشه اکتفا کرد. بعد تعلیفات فلان مستشرق درباره ناصر خسرو این برجستگی ها رو داره و ما مثلا باید به این چیزهای اون عنایت داشته باشیم. این فصل رو که میخونید علاوه بر زندگی ناصر خسرو، علاوه بر این که اوضاع زمانه رو میشناسید، نقد منابعی فرنگی و سیر تذکره هایی که درباره ناصر خسرو هم نوشتن باهاش آشنا میشوید.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوب شما آقای دکتر بهرام پروین گناوالی. دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه کیمیای کلمات که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه از رادیو فرهنگ. سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز و محترم که همچنان پای رادیو فرهنگ نشستید و شنونده برنامه کیمیایی کلمات هستید. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گناوادی از ابتدای برنامه صحبت کردیم راجع به مؤلف و ناشر کتاب ناصر خسرو قبادیانی خانم مینا صفا و از اهمیت این کتاب صحبت کردیم و در بخش قبل آقای دکتر گناوادی راجع به فصل‌بندی این کتاب صحبت کردن. بخشی از فصل‌بندی باقی مون که در این بخش قرار است صحبت بکنم و یه جمع‌بندی داشته باشن. آقای دکتر خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در فصل دوم مسئله مذهب اسماعیلی یا شیعیان هفت امامی مطرح میشه که اول میان بافت سیاسی خراسان در اون زمان رو میگن، خراسان و بدخشان، و فعالیت های اسماعیلیان در این نواحی رو میگن. مسئله ناصر خسرو و سفرش به غرب جهان اسلام و اون تحول روحی که پیش میاد و سفر ناصر خسرو و سفرنامه ناصر خسرو و نکته خیلی مهم بازتاب سفرنامه ناصر خسرو در آثار محققان غربی است. من نکته رو عرض بکنم که اینجا رسیدیم. ناصر خسرو هم در شعرش و هم در آثار دینیش و هم در سفرنامهش به اون چیزی که تکیه داره خردمندیه و خردگراییه.
بله.
و در واقع خیلی ها که معتقدند ایران در قرن 4-5-6 یک رنسانسی رو طی کرد و این رنسانس و تجدد داشت اوج می گرفت که با حمله مغول این از بین رفت یا سرعتش خیلی کند شد و بعد باز با عوامل تاریخی دیگه، نقطه عظیمت تجدد ایران و رنسانس ادبی فرهنگی ایران رو همونطوری که مرحوم مینوی میگه، ادوارد بران میگه، نقطه عظیمتش همین قرن 4-5-6 هست و کسانی مثل ناصر خسرو. ناصر خسرو یک تحول روحی پیدا میکنه، میگه من یک شبی که زیاده روی کرده بوده در خوردن، میگه خوابی دیدم که در اون خواب به من گفت چند خوری از چیزی که خرد زائل کنه.
بله.
بعد دستشو اشاره میکنه به سمت کعبه و میگه برو به اون راهی که خرد بیفزاید. و در واقع ما اگه تمثیلی هم برخورد بکنیم، راه ناصر خسرو که راه دین هست، راهیست به خرد و خردگرایی.
بله.
و حالا کاری ندارم تو سفرنامه ما انواع اون چیزهایی که شیوه هایی که در واقع شیوه های خردگرایی است، چه در دیدن چه در نوشتن، این رو در سفرنامه میبینیم. و علاوه بر این که عرض کردم سفرنامه اطلاعات فوق‌العاده دست اولی از شهرها و بفیشی در تاریخ اجتماعی به ما میده، این مسئله رو هم از همونجا شروع میشه که تحول روحی ناصر خسرو که به این سفر میره، 6 سال طول میکشه، 4 بار به سرزمین عربستان میره، به مکه میره و از روحیات خودش هم سخن میگه، در واقع به گمان من یک رمان خوشخوانیست از سرگذشت یک انسان ایرانی که از اینکه در یک درباری کار میکنه میرسه به یک عالم دینی
متحول میشه.
بله متحول میشه، متفکر بزرگ میشه اینا. و در اینجا بعد که میرسن به سفر، خود آثارنامه سفرنامه رو میگن که چون درباره سفرنامه بحث هست که میدونید که قدیمترین نسخه های سفرنامه ناصرخسرو از قرن ده عقبتر نمیره، بعضی میگن این خلاصه اون سفرنامه است و بعضی میگن اصلا جعلی است، ولی دلایل برای اثبات این خانم صفا میارن و به ویژه آثار دینی ناصرخسرو و اینکه غربی ها بیشتر برای شناخت اسماعیلی و برای شناخت اون منطقه بدخشان و اینها به ویژه روس‌ها چجوری رفتن سراغ این. در مجموع این رو میخوام عرض بکنم که این کتاب کتابی بسیار بسیار دقیق، علمی، در این حال ساده
و مستند.
مستند، بله مستند. و منابعی که در پایان آوردن وقتی نگاه میکنین، ما خب خودم سالها کار دایت المعارفی کردم،
بله.
یکی از چیزهایی که ما در دایت المعارف های تمام دنیا روش تاکید میشه منابع دست اوله. وقتی منابع این کتاب رو نگاه میکردم بعد شیوه ارجاع نگاه میگم این یک مقاله گسترش یافته دایت المعارفی. تو دایت المعارف ها میرن سراغ ایجاز، اینجا ضمن این که اون ایجاز رو داره ولی ایجاز مخلی نیست که خواننده نوپا رو پس بزنه. کتابیست خوشخوان و کمحج و گرانقدر.
بله متشکرم جناب دکتر بهرام پروین گنابادی از حضورتون در برنامه این هفته ای کیمیای کلمات و کتاب بسیار خوبی که معرفی کردید برای شنوندگان عزیز، کتاب ناصرخسرو قبادیانی با تألیف مینا صفا از انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
متشکرم و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم.